جلسه 21 از مبحث بی تو به سر نمی شود. رمضان 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از کارکردهای امام برای دینداری مؤمنان و طبیعتاً برای زندگی بهتر مؤمنان این است که امام دینداری رو برای انسان تسهیل می کنند، امام شوق برای دینداری رو افزایش می دن، امام دینداری رو تبدیل می کنند به یک رفتار مشتاقانه و عاشقانه. ممکنه امام برای بعضی ها دینداری رو سخت کنه، برای اینکه دینداری رو بعضی ها منهای ولایت میپسندن و میپذیرن، مثل ابلیس. ابلیس عبادت میکرد منهای ولایت مداری، کار به ولایت مداری که رسید دینداریش سختتر شد. ولی برای انسان باصفا ولی خدا دینداری رو آسون میکنه، دینداری رو انقدر آسون میکنه که جهاد فی سبیل الله، قطع شدن در راه خدا، اینها همه با اشتیاق براش صورت میگیره. ما نباید خیلی غیر واقع بینانه سخن بگیم. بله، آدم در محاسبات کتابخانه ای میتونه اینجوری فرض کنه، انسان وقتی باور کرد مبدع رو، وقتی باور کرد معاد رو، طبیعتاً اوامر خدا رو اجرا میکنه به شوق رسیدن به بهشت و به خوف از عذاب الهی. این خیلی کتابخانه‌ای، خیلی غیر واقع بینانه بررسی کردن حال انسان و احتمالاته. بله درسته، واقعاً انسان با مفاهیم خوب ارتباط برقرار میکنه، عدالت را انسان میتواند دوست داشته باشد، اخلاق حسنه را میتواند دوست داشته باشد. بله انسان بهشت و رضوان الهی رو میتونه بهش علاقه مند بشه. بله انسان میتونه از جهنم بترسه. ولی واقع مسئله این است که همه اینها هم که در اطراف انسان باشن، همه اینها هم که بخوان در واقع شوقی در انسان ایجاد کنن، انگیزه ای در انسان ایجاد کنن، باز به اندازه وجود یک امام نمیشه. امام میاد با زهد خودش زهد رو برای مردم آسون میکنه، امام میاد با عبادت خودش اهمیت عبادت رو و حتی شوق به عبادت رو در میان مردم افزایش میده، امام میاد با محبوبیت خودش در میان مردم که این محبوبیت هم ناشی از حب الله هست، که این محبوبیت هم نتیجه قطعی و طبیعی میل به خوبی هاست، که این محبوبیت هم قله میل به خوبی هاست. چون انسانی که به عدالت علاقه داره، به محبت علاقه داره، به شخص عادل بیشتر علاقه پیدا میکنه، راحت تر علاقه پیدا میکنه، به شخصی که مهربان است بیشتر علاقه پیدا میکنه، به سهولت بیشتری به او علاقه مند میشه. این انسان وقتی که ایمان آورد به مبدا و معاد، امام خودش رو در این میانه به عنوان الگو و اسوه دید، دینداری براش آسون میشه و حتی شوق پیدا میکنه، برای اینکه مقرب بشه به وجود این امام دینداری بهتری داشته باشه. من قبول دارم که عبادت ها باید قربتن الله صورت بگیره، منتها شما در مسیر تقرب به خداوند متعال سر راهتون اولیاء خدا رو دارید، اول به این بزرگواران میرسید. اگر به خدا مقرب بشید در واقع به ولی خدا هم مقرب شدید. اگر به خدا نزدیکتر بشیم با عبادت، یقیناً به امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم نزدیکتر شدیم با همین عبادت ها. بعد امیرالمؤمنین علی علیه السلام یک انسانی است که در این میانه دلبری کرده از ما، دلبریش هم نه تنها خارج از مسیر محبت خدا نبوده، بلکه نتیجه کمترین ارادت ها به خدا و خوبی ها این است که انسان طبیعتاً به این شخصیت نورانی و عابد و زاهد علاقه پیدا میکنه. خب یک شوقی مضاعف در انسان ایجاد میشه. در زیارت عاشورا میگیم یا ابا عبدالله انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک، به مبالات که میگیم ما تقرب پیدا میکنیم به خدا و رسول خدا و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و الی الحسن برادر شما امام حسن مجتبی و الیک، به موالات کرد به واسطه ولایت شما. این تمنایی که ما از تقرب داریم برای اولیاء خدا ما رو مشرک نمی کنه. در همون جهته شما اگر یه معلم خوب داشته باشید، اگر به خدا نزدیک تر بشید طبیعتاً به اون معلم خوب هم نزدیکتر شدید، اون معلم خوب هم شما رو به خودش مقرب میکنه، نزدیک اون معلم میشید و همسنخ میشید با او، یک رفیق پیدا میکنید در این راه. ما انسان ها اهل عاطفه ایم، اهل ارتباطیم. ما انسان ها حالا نیاز ذاتیمون به امام جدا، نیاز فطریمون به وجود امام جدا، اصلا امام مگه در این مسیر نیست؟ ما هر کسی در این مسیر باشه بهش عشق باید بورزیم و هر کسی در این مسیر کامل تره به او بیشتر عشق خواهیم ورزید. امام شوق برانگیز برای دینداری، امام تسهیل کننده انگیزه ما و تقویت انگیزه ما، تقویت کننده انگیزه ما برای تقربه. و این یک امر واقع بینانه است، به حدی که اگر کسی شوق به امام پیدا نکنه کارهای سخت بعیده بتونه انجام بده. در تاریخ اسلام هر کسی مسلمون میشد میگفتش که من، این نوشته در تاریخ اسلام، هر کسی ایمان می آورد به رسول خدا میگفت یه دفعه من یک محبت شدیدی نسبت به پیغمبر پیدا میکردم. حتی کسانی میخواستن ترور کنن شخص مقدس رسول خدا رو، بعد یه دفعه تحولی درشون پیش میاد. تا تحول درشون پیش میاد خودشون نوشتن، حکایت شده از اونها در واقع که نوشته شده در تاریخ، که بلافاصله احساس کردیم او رو به اندازه پدرمون دوست داریم بلکه بیشتر، حاضر بودیم از همه هستیمون به خاطر او بگذاریم. این عامل شوق برانگیز رو ما نباید حذف کنیم، نباید فرعی بدونیم، بلکه اگر این عامل شوق برانگیز نباشه در دینداری ما، فقط به مبدا و معاد توجه کنیم، ما مشکوکیم نکنه دینداری ما شبیه دینداری ابلیسه، اصلا هیچ خبری نیست. شما واقعا اگر نگاه کنید در دینداری و در اخلاق کسانی که ولی خدا شوقی درشون ایجاد نکرده، میشه تردید کرد، یک سردی درشون هست، یک غرور و تکبر و عجبی در اثر عبادت توشون هست، یک خستگی از عبادت درشون هست، هرچند بهش عادت کرده باشن که ترک عادت موجب بیماریشون حتی بشه. اینها یه جاهایی تلافی میکنن محدودیت هایی که پیدا کردن به خاطر خدا. مثل ابلیس گفت من تمام اون زمانایی که عبادت کردم خدایا میخوام تلافی کنم، اجر اونا رو تو همین دنیا بده، میخوام حساب این بندگان تو رو برسم. اصلا ناراحت بود، بغض داشت. خدا هم البته بندگان خودش رو آزاد گذاشته و متاسفانه ابلیس از این آزادی و اختیار نهایت بد استفادگی رو انجام داد. ما امشب داریم در این باره صحبت میکنیم. هر که انگیزش برای دینداری ضعیفه، بدون محبتش به اولیاء خدا و توجهش به اولیاء خدا ضعیفه، چون اولیاء خدا دینداری انسان رو تقویت میکنن. حالا یک کمی در جزئیات صحبت کنیم. مثلا اولیاء خدا جهاد فی سبیل الله رو تسهیل میکنن. واقعا اگر ابا عبدالله الحسین و زیارت ابا عبدالله الحسین نبود، ما 8 سال دفاع مقدس رو به این خوبی پشت سر میگذاشتیم؟ واقعا اگر شوق به امام زمان ارواح الله الفدا نبود و مقدم سازی ظهور، همینجوری به ما میگفتن وظیفمون جهاده، ما میتونستیم 8 سال دفاع مقدس این همه محکم مقاومت بکنیم؟ والله نه. اینو برید از همه کسانی که در متن واقعیت دفاع مقدس بودن بپرسید. بله، این بچه ها به بهشت و جهنم ایمان داشتن، به خدا که امر کرده ایمان داشتن. ولی ببینید، برید واقع بینانه نگاه بکنید، اگر عشق به حضرت روح الله نبود که نایب امام زمانه، باز اینجور تشجیع می شدن بچه ها که لحظه شهادتش اون شهید برگرده بگه؟ و بسیاری از شهدا، و تو وصیت‌نامه هاشون ببینید، امام سر تو سلامت باشه، امام نگران نباش، امام ما ده بار دیگه، بارها اگر جام میدادیم، خالماده های شهدا این حرفا رو میزدن، مادرهای شهدا که چند تا بچه دیگه هم داشته باشیم، امام، این امام، امام گفتن مردم چقدر تقویت کننده انگیزه بود. چرا ابلیس دوست داره امامت و ولایت ریشه کن بشه از جامعه دینی؟ برای اینکه انگیزه ها رو همه رو سست خواهد کرد. همین الان بسیاری از غفلت‌ها و عیب‌های ما مال اینه که امام زمانمون بالا سرمون نیست. امشب بریم شکایت بکنیم از خدا، نه از خدا، از وضع زمانه. اشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا. بریم این شکایت رو ببریم. به ما حق دادن تو دعای افتتاح شکایت کنیم که خدای امام زمانمون بالا سرمون نیست، ما طبیعیه انگیزمون زیاد قوی نباشه. یک مورد دیگر رو عرض بکنم. اگر شخص نازنین رسول الله الاعظم صلوات الله علیه و آله و سلم نبودن، آیا مؤمنین به جهاد اونقدر در صدر اسلام ترغیب می شدن؟ والله نه. هر کسی خبر داشته باشه از تاریخ اسلام اینو می دونه. اصلا رسول خدا موضوع پیمان خودشون رو با مردم مدینه، دفاع از خودشون اعلام کردن، فرمودن باید از من دفاع کنید، و اونها حاضر شدن جان بدن در راه رسول خدا. وقتی که ما میبینیم امام ما شهید شده، شهادت نه تنها آسان میشه بلکه به شهادت مشتاق میشیم و حاضریم سخت‌ترین لحظه ها رو تحمل بکنیم، واقع بینانه برخورد بکنیم. یا بیایم نمونه های دیگر رو ببینیم. ما اگر امامی نداشته باشیم که اهل عرفان و معنویت و عبادت باشه، شوق به عبادت پیدا نمی‌کنیم. اون اوائل انقلاب که مردم تازه امام رو میشناختن، این جوانها خیلی هاشون افتاده بودن دنبال اجراء توصیه های معنوی حضرت امام. واقعا یک شب راه 100 ساله رو طی کرده بودن، حتی قبل از دفاع مقدس. میدونستن امام اهل نماز شبه، خیلی ها نماز شب خون شدن. خود به خود اینها جایی ثبت نشده، اونهایی که بودن دیدن در فضا. اصلا راحت توی ادارات نهادهای انقلابی دوشنبه پنجشنبه ها روزه می گرفتن، روزه مستحبی. چرا؟ امام جایی اشاره فرموده بودن. واقعا وجود امام شوق برانگیزه برای دینداری. خب ما الان در معرض یکی از این شوقها هستیم که باید ببینیم چقدر ازش استفاده میکنیم. شوق به ظهور، شوق به رسیدن به امام منتظر، شوق به مقدم سازی برای ظهور. اگر این شوق در ما ایجاد نشد، ما ارتباطمون با ولایت کمه، اگر قطع نباشه ضعیفه. ما خوب آموزش ندیدیم، خوب درباره بخشی از آموزش های مهممون که مهمتر هستن تأمل نکردیم. چرا در کتاب ها، در روایات این همه برای انتظار فرج توصیه شده، اگرچه این انتظار فرج میتونه اعم باشه از انتظار فرج مولامون و امام زمان ارواحنا له الفدا، ولی معلومه که فرج به معنای ظهور حضرت ولی است ارواحنا له الفدا در صدره. چرا با فضیلت ترین عبادت رو انتظار فرج فرمودن؟ و از بین صدها نمونه روایت، یک روایت از این کتاب کمال الدین برای شما بخونم که ظاهراً به اشاره خود حضرت ولی است ارواحنا له الفدا توسط شیخ صدوق نوشته شده، که درباره شیخ صدوق مقداری قبلا گفتگو کردیم، از علماء بسیار نزدیک به زمان عصر دوران عصر و دوران غیبت صغرا. در این روایت شما میبینید که میفرماید که من ماتمنکم علی هذا الامر منتظرن، کسی که بر این امر باشه و بعد از دنیا بره، منتظر علی هذا الامر، منتظر ظهور باشه و بعد از دنیا بره، مانند کسی است که در خیمه امام زمان ارواح له الفدا در زمان قیامش زندگی کرده، مانند کسی است که در اونجا قرار داره. یا مثلا در روایت دیگری، این روایت از امام صادق علیه السلام بود، در باب ماروی فی ثواب المنتظر للفرج، در روایت ششم میفرماید از امیرالمؤمنین علی علیه السلام: المنتظر لامرنا، منتظر امر ما، کالمتشهد بدمه فی سبیل الله. والله چقدر این کلمات عظمت دارن. و روایات دیگری که برخیش اصلا ممکنه مبالغه آمیز تلقی بشه، ما یه مقدار ابا میکنیم شاید از خوندن این روایات در محیط های عمومی. میفرماید منتظر، منتظر ظهور امام زمان، منتظر برطرف شدن غیبت، مانند کسی است که در خون خودش در راه خدا غلطیده. چرا اینقدر ما رو تشویق دارن میکنن و توجه میدن به امر انتظار فرج؟ ما میتونیم بگیم اصلا انتظار فرج به کنار، خب خدایی هست، به او معتقدیم، پیامبری آمده است، دستوراتی به ما رسانده است، اجرا میکنیم، روز قیامت ثواب میبریم. و اصلا موضوعی به نام حاکمیت ولی خدا، و نه تنها حاکمیت ولی خدا، بلکه احساس عمیق انتظار، احساس عمیق غم و اندوه در غیبت و در دوران قربت امام زمان داشتن، این احساس ها رو حذف کنیم، چه دینی خواهیم داشت؟ حکایت اون روایتی است که فرمود اگر کسی به زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام نره، اگر اهل بهشت باشه، در پایین ترین سطح بهشت جا خواهد داشت. چرا دین ما از ابتدا بعضن خیلی سرد، خیلی بیروح، خیلی غیر واقع بینانه به جوانها معرفی میشه؟ بعد جوانها کم و بیش باید تو هیئتها و جسته و ریخته تو مساجد و اینها یه چیزایی بشنون. واقعا دین از اول که آمد بناش این بود که به صورت حاشیه‌ای موضوع ولایت رو مطرح کنه. در جلسه قبل خدمت سروران خودم عرض کردم که ما وقتی به دین نگاه می‌کنیم، به مقوله تاریخ اسلام نگاه می‌کنیم، وجود شخص معزز و محترم و نازنین رسول خدا در دین، در بعثت نبوی، در داستان بعثت چجور جایگاهی بوده. وقتی حضرت ابو طالب در شعب ابی طالب برای رسول خدا نگهبان میگذاشتن و شبان روز حتی رسول خدا استراحت میکردن، جوانان بنی هاشم به ویژه علی ابن ابی طالب علیه السلام نگهبان وجود نازنین ایشون بودن، و حضرت ابی طالب چگونه مراقبت میکردن از این جان نازنین، این صحنه ها در تاریخ اسلام برای ما خوب ترسیم نشه. بله، یه دفعه دین منهای ولایت پیغمبر، منهای نقش شخص نازنین رسول خدا، منهای محبوبیت شخص رسول خدا به جوانها معرفی بشه، دینیست که سرشار از دلزدگی است. واقعا این دین خیلی ها رو جذب نمی کنه و حق هم هست جذب نمی کنه. خدا در دین جاذبه قرار داده و مهمترین عامل جاذبه ولی خداست. خدا دین رو آسون قرار داده. دین خدا سخت نیست. فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تکلیف های من که سخت نیست. ما سختش میکنیم، ما به واسطه حذف یک عامل دلگرم کننده و انگیزه بخش سخت میکنیم. چرا ما بر نماز اول وقت بدون این انگیزه تأکید میکنیم که اگر نماز اول وقت بخونی مورد رضای امام زمان، اگر نماز اول وقت بخونی شبیه امام زمان اول وقت نماز خوندی، اگر نماز اول وقت بخونی لبخند حضرت شامل حال تو خواهد شد؟ چرا بدون این سبک گفتگو به دین ترغیب میکنیم؟ نمیخوام بگم حالا هر کسی گناه کرد دشمن حضرت ولی از هر باهم الله الفداست، نمیخوام بگم هر کسی اهل طاعت نبود او بی ارتباط با حضرت ولی از هر باهم الله الفداست، ولی این نقش رو جدی بگیریم. دوزخ برای ما چه جایگاهی داره؟ جایی که دشمنان اولیاء خدا عذاب میشن. این هولناکتر باید باشه از خود عذاب. اولیاء خدا در ادعیه خود عذاب رو گاهی میفرمان خب گیرم او رو تحمل بکنم، یا در متن عذاب هم قرار بگیرم اعلم تو اهلها انی احبک، از محبت تو دم خواهم زد. چیزی که اولیاء خدا نمیتونن تحمل بکنن، خدای ما رو میخوای با دشمنان خودت و اولیاء خودت یک جا قرار بدی؟ ما رو میخوای با کسی که ضربت به فرق امیر المؤمنین زد یه جا قرار بدی؟ ببینید خوف از دوزخ هم باید برآمده از این محبت ولی الله العظم باشه. این سبک انگیزه بخش و سبک صحیح برای انگیزه بخشی برای مؤمنینه. یا بهشت و رضوان الهی، ما چقدر میتونیم شوق به بهشت پیدا کنیم و واقع بینانه برخورد کنیم؟ ما که چشم هامون باز نشده به عالم معنا که زیبایی بهشت رو ببینیم. حتی همین آیات بهشت که در قرآن کریم هست کی میتونه واقعا دست ما رو بگیره؟ وقتی تصور میکنیم این بهشت خانه امیرالمؤمنین است، خانه ابا عبدالله الحسین است، شوق برانگیز وقتی بهشت برای ما خواهد شد، راحت تر از هر موقعیت دیگری که ما بدونیم تو بهشت میخوایم همسایه اولیاء خدا بشیم. آقا این حرفا واقعیه، این حرفا انقدر واقع بینانه است که روایات هم دقیقا همین حرفا رو تایید میکنن. در روایتی آمده مردم دوستان ابا عبدالله الحسین دور ابا عبدالله الحسین رو صحرای محشر میگیرن، چی دیگه میخوان جز زیارت ابا عبدالله؟ مست او و محو او و مدهوش او میشن. بعد ملائک میان میگن که اهل شما در بهشت منتظر شما هستن، خانه های شما غلامان و حورالعین ها و این بساط شما منتظر شما، بیاید برید، شما که دیگه محاسبتون تموم شده. در روایت هست اینها که دور ابا عبدالله الحسین رو گرفتن میگن ما نیازی به اون خانه ها نداریم، وقتی حسین علیه السلام اینجاست ما فعلا دور حسینیم. خب یکی از اهل معرفت میگفت این که در قرآن کریم هست اهل دوزخ رو به سوی دوزخ میکشن میبرن و اهل بهشت رو به سوی بهشت میکشن میبرن، ایشون میگفتش که اهل دوزخ رو میکشن میبرن آدم میفهمه، ولی اهل بهشت رو چرا بکشن ببرن؟ بهشت که دیگه آدم باید با شوق بره. میگفت شاید این روایت دلیل این معنا باشه که اونها رو باید کشوند و برد به سمت بهشت. وقتی میبینن ابا عبدالله الحسین علیه السلام هنوز در صحرای محشرن و حالا دیگه شفاعت دارن میکنن و چه موقعیتی هست، نمیشه ما اونجا رو زیاد بتونیم شفاف برای خودمون ترسیم بکنیم. در این جلسه ما در این باره گفتگو کردیم که امام شوق برانگیزه و الان برای ما شوق برانگیزترین عامل زمینه سازی برای ظهوره. الان برای ما شوق برانگیزترین عامل برای ترک گناه نگاه حضرت ولی اثر باهون الله الفداست. بیرون آوردن غربت بیرون آوردن امام زمان ارواح الله الفدا از غربت. ما امام زمان، بذارید یک جور دیگه هم من صحبت بکنم، ما امام زمان ارواح الله الفدا رو مقابل خودمون نمیبینیم، لبخند رضایت او رو براش هیچ احساسی پیدا نمیکنیم. وقت میخواید برای بهشت خدا احساس خوبی پیدا کنیم، برای رضایت خدا احساس خوبی پیدا کنیم. او یک انسان است، متأثر میشود، ناراحت میشود، غمگین میشود. خدا بر دامن کبریاییش ننشیند گرد، او به گردن ما حق دارد. میشه ما به پدر مادر خودمون بی اعتنا باشیم بریم دنبال رضایت خدا؟ خدا نفرمود وقتی مادرت پدرت صدات میزنه نمازتو تون تون بخون، ولی مادرت صدات میزنه نمازتو قطع کن برو جوابشو بده، دلش میشکنه مادرت. همین خدا وقتی کسی هست که از مادر به ما بیشتر علاقه داره درباره او چه خواهد گفت به ما؟ ما اهل دوست داشتن فضائلیم، وقتی که امام زمان که صاحب همه فضائل است رو دوست نداریم برای ما انگیزه بخش نیست؟ ما راست میگیم؟ اصلا امکان داره یه هم چیزی؟ ما اهل محبت خداییم وقتی عزیزترین کس پیش خدا امام زمان است در روی زمین، با این همه غربت و مظلومیت بعد ما به او بی توجه باشیم، نیت غربت الله میتونیم بکنیم سر نماز؟ حرفا جدیه، نمیشه از کنار این حرفا گذشت. ما میتونیم به رسول خدا بی اعتنا باشیم بریم سراغ خود خدا؟ میتونیم به صاحب خانه کعبه یعنی امام زمانمون بی اعتنا باشیم و بعد بریم دنبال طواف برای صاحب خانه که مثلا تصور کنیم خداوند متعاله؟ مثلا امکان داره یه هم چیزی؟ چقدر حق به گردن ما دارن در این شبهای قدر و بعض از شبهای قدر توجهمون رو به حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا بیشتر کنیم، مثل اتفاقی که در صدر اسلام برای مسلمان ها می افتاد. تمام اسلام حول شمع وجود مقدس رسول الله الاعظم شکل گرفت و همه پروانه وجود او بودن و به عشق او و به مهر او به سعادت رسیدن و هر کسی شقاوتمند شد نتیجه بیمهری بود که به رسول خدا داشت و حسادت و بغض و کینه‌ای که به او پیدا کرد. حتما با این توجه جایگاه ولایت در قلب ما عمیق‌تر و دقیق‌تر خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیان ننوی نقطه آی آر